شاهدات که اهل طریقت هستند و تزکیه نفس و تصفیه دل و تبدیل اخلاق را هدف خود قرار داده اند و گروه سوم راه اهل حقیقت است. محوریت این اثر بر راه گروه سوم یعنی اهل حقیقت گذاشته شده و قواعد دهگانه این گروه را بیان کرده است. هدف اصلی نگارش این رساله توضیح و توجیه عارفانه این قواعد دهگانه است که عبارتند از توبه، زهد، توکل، قناعت، عزلت، ذکر، توجه، صبر، مراقبه و رضا. به اعتقاد سعید نفیسی این رساله ترجمه اصول اشعر یا قواعد اشعری نجم الدین کبراست، ولی در متن رساله به ترجمه بودن آن اشاره نشده است و ظاهراً مؤلف قسمت‌هایی از اصول اشعره و احیاناً تمام مطالب آن را با تصرف یا عیناً در این رساله ترجمه کرده و مطالبی نیز از خود بر آنها افزوده است. و بالاخره آخرین اثری که از مجموعه آثار میر سید علی همدانی در این برنامه معرفی می‌کنیم، رساله درویشی نام دارد. این رساله کوتاه اما بسیار غنی درباره لزوم سرسپردن به پیر و پیروی کامل از دستورهای او و همچنین شرایط کسی است که بر مسند ارشاد می‌نشیند و راهنمایی رهروان طریقت را به عهده می‌گیرد. میر سید علی همدانی بر این باور است که هر آیه، حدیث، ذکر و طاعتی حاوی اسراری خاص و درمان مورد خاص است که تنها انبیا و اولیا از این اسرار و کاربرد آن اطلاع دارند و اگر نابجا به کار روند در بسیاری از موارد مشکلات بسیار به همراه دارند. خب دوستان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستانی گرامی، رادیو تاجیکی صدای خراسان اینک نو آوری رو میشنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سخت پیش کافیم و
تاریخ نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. عزیزان، پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف ایران موفق به استخراج و فراوری مواد ترمیم کننده دندان و استخوان نانومقیاس از ضایعات زیستی شدند. به گفته پژوهشگران این طرح، استخراج هیدروکسی آپاتیت از ضایعات زیستی مانند استخوان گاو و ماهی در دمای بالا 600 تا 1200 درجه سانتیگراد برای حذف کلاژن و مواد حساسیت زا و استفاده مجدد آن برای درمان آسیب‌های وارد شده به دندان و استخوان انسان سال‌هاست به مرحله عمل رسیده و در این زمینه مطالعات گسترده‌ای انجام شده است. یک مشکل اساسی که برای استخراج هیدروکسی آپاتیت در دمای بالا وجود دارد، از بین رفتن شکل، ساختار و خواص زیستی آن است. بررسی ساختار هیدروکسی آپاتیت استخوان و دندان با کمک میکروسکوپ الکترونی نشان داده که این ماده به شکل نانومیله های سوزنی است، در حالی که حرارت دادن در دمای بالا این ساختار را از بین می‌برد و آنها را تبدیل به ذرات درشت‌تر می‌کند که دیگر خواص قبلی خود را نخواهند داشت. به همین دلیل این گروه تحقیقاتی بران شد تا این ماده ارزشمند و پرکاربرد را با حفظ خواص شیمیایی، ساختاری و زیستی از ضایعات زیستی در دمای پایین استخراج و فراوری کند و این موفقیت در سالهای اخیر حاصل شد. در این روش علاوه بر حذف مواد آلرژیزا و ترکیبات عالی از ضایعات زیستی، ساختار و خواص هیدروکسی آپاتیت حفظ شده است و محصولات دارای فعالیت زیستی بالاتر و سمی کمتری هستند. از نانو ساختارهای هیدروکسی آپاتیت به صورت پودری در مصارف پزشکی و همچنین برای ساخت مواد ترمیمی کامپوزیتی استخوان و دندان نیز می توان استفاده کرد. نتایج حاصل از این دستاورد علمی به صورت ثبت اختراع در ایران و ثبت موقت در اداره ثبت اختراعات آمریکا درآمده است. در یک دستاورد علمی دیگر، محققان پژوهشگاه رویان ایران موفق به ساخت یک داربست زیست مهندسی شده برای ترمیم ضایعات استخوانی شدند. امروز سلول درمانی به عنوان روشی برای ترمیم عوارض بافتی مطرح است. این شیوه درمان پیش از این دور از ذهن به نظر می رسید. در بسیاری از بافت‌ها مانند غضروف، حضور سلول به تنهایی کافی نیست و لازم است داربست مناسبی برای قرار گرفتن سلول‌ها وجود داشته باشد تا امکان انتقال سلول به محل مناسب در بافت دارای قوام فراهم شود. بیشتر داربست‌هایی که در حال حاضر استفاده می‌شود با روش‌های مهندسی بافت از پلیمر، کامپوزیت یا سرامیک به دست می‌آیند. اما به نظر می رسد داربست های استخراج شده از بافت های طبیعی بدن به دلیل داشتن مقدار قابل توجهی از اجزای ماده زمینه خارج سلولی و پیام رسان های مورد نیاز برای رشد و تکثیر سلول ها گزینه مناسب تری برای مهندسی بافت باشند. این داربست ها از سلول زدایی بافت های طبیعی بدن به روش های گوناگون تهیه می شوند و از نظر ترکیب شیمیایی و ساختار کاملا مشابه بافت آسیب دیده هستند. همچنین به دلیل اینکه سلولی در این ساختارها وجود ندارد، در بدن فرد دریافت کننده واکنش ایمنی ایجاد نمی کنند. عزیزان، چندی پیش تیم ربات‌های شیمیایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران مقام قهرمانی طراحی در بزرگترین مسابقات جهانی کومیکار در کشور اسپانیا را کسب کرد. در این مسابقات نمایندگانی از 23 کشور از جمله آمریکا حضور داشتند. کومیکار یک مسابقه خلاقانه دانشجویی برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی است که سالانه در جهان برگزار می شود. این مسابقه در دو بخش طراحی و پوستر برگزار می شود و در آن تیم‌های شرکت کننده باید خودروهایی با ابعاد مشخص بسازند که قادر باشند مسیر تعیین شده را طی کنند. علاوه بر آن خودروهای طراحی شده باید بتوانند میزانی از آب را که به تیم‌ها اعلام شده است حمل کنند. نیروی پیشران این خودروها باید ماده شیمیایی باشد که محیط زیست را این ماده آلوده نکند و هیچ گاز یا مایعی دیده شدنی را تولید نکند و هیچ باتری تجاری در ساخت آنها به کار نرفته باشد. دوستان گرامی، محققان دانشگاه پترزبورگ با همکاری پژوهشگرانی از مؤسسه فناوری ماساچوست و دانشگاه صنعتی نانیانگ نمونه اولیه دستگاه جدا کننده نانو ذرات از خون را ارائه کردند. آنها موفق به جداسازی 80% از اگزوزم خون با خلوص 98% شدند. این دستگاه با استفاده از فناوری میکروسیادی و مرتب سازی سلول ها به کمک صوت کار می کند و به زودی می تواند توسط محققان دانشگاهی و بخش پزشکی استفاده شود. این دستگاه با استفاده از فناوری میکروسیالی و مرتب سازی سلول ها به کمک صوت کار می کند و به زودی می تواند توسط محققان دانشگاهی و بخش پزشکی استفاده شود. این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که بتواند اگزوزم ها را از خون جدا کند. اگزوزم به نانو ذرات زیستی گفته می شود که از هر نوع سلول در بدن رهاسازی می شود. این مواد نقش بسیار مهمی در انتقال بیماری ها ایفا می کند و به مدت 3 دهه موضوع تحقیقات علمی بوده است. به دلیل ابعاد بسیار کوچک اگزوزم ها، جداسازی آنها از خون کاری بسیار دشوار است. در حال حاضر برای جداسازی آنها از سانتریفیوژ استفاده می شود. نمونه مورد نظر برای چند ساعت و حتی چند روز درون سانتریفیوژ قرار داده می شود که معمولاً باعث آسیب دیدن اگزوزم ها می شود. همچنین با این روش تنها بخش بسیار کوچکی از اگزوزم ها از خون جدا می شود. دوستان عزیز، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، آنچی که شنیدید برنامه این نوآوری بود و در این لحظه تکراری نمایش آماده پخش است. بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر، کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. صدا بردار مهدی اردستانی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
کس را بفرمود تا سیف را منزلی نیکو دهند و حرمت شایسته کنند. چون چندی گذشت اما خود به کار روم مشغول شد و سیف از خاطرش رفت. بدین سان 10 سال گذشت و سیف به دانجا بود. پس چون سیف او را پیغام فرستاد و آن عهد را به یاد وی آورد، کس را فرمود تا سیف را 10,000 درم پول و جامعه نیکو دهند. سیف را این ماجرا بس گران آمد و آن درام ها را میان خدمتگزاران دربار انوشیروان پخش کرد. خبرچینان که ایشان را چشم ها و گوش های شاه خوانند، خبر این ماجرا را به کس را باز گفتند.
با عطای شاهان چنین نکنند که تو با درم ما کردی از خاری. این کار را سبب چه بود؟
این که عطای شاه را در خانه او فرو ریختم، نه از بی‌ادبی کردم یا آنکه بخشش تو مرا در چشم نیامد، بلکه آن را به شکرانه نعمت خداوند دادم که آواز مرا به گوش وی رساند. شاه آگاه است که من به قصد زر و سیم به بارگاه او نیامده بودم، چه آن سرزمینی که من از آن آمده ام خود جمله کوه و دشتش زر و سیم است و زر و سیم به معدن زر و سیم بردن نه شایسته من بود و نه شایسته حال شاهنشاه. من به شاه روی آورده بودم تا ستم از مردم من برگیرد و خاری از ما بردارد، نه اینکه مرا درم بخشد. مرا امید آن بود که کسرا با من سپاهی روانه سازد تا داد ستم دیده از ستمگر باز ستانم و هم پادشاه را خدمتی به جای آورم تا بیرنج و مشکل کشوری آباد را صاحب شود.
باش تا در کار تو بنگرم.
سیف را مرخص ساخت و وزیر خیش را بخواست و ماجرا به دو گفت.
این مرد را همتی بس بلند است. اینک تو در این کار چه میبینی؟ من خود چنین میبینم که این مرد را اگر یاری ندهیم ما را ننگ باشد و اگر لشکر فرستیم و هلاک شوند نیک نباشد.
شاهنشاه، این مرد را بر ما حق است، چه 10 سال به انتظار ما بوده است. شاه را زندانیان بسیارند، از ایشان برخی سپاهی و تنی چند نیز سردارانی کار آزموده. شما نیز همه را از بهر آن به زندان افکنده اید تا بدانجا هلاک شوند. مرا رأی چنین است که توانمندان ایشان را با این شاهزاده روانه سازند. پس یا ایشان بر لشکر حبش پیروزی یابند و شما را سرزمین یمن مسلم کنند، یا به کشتن درآیند که آن نیز مراد شاهنشاه بوده است.
نیک گفتی وزیر، چنین کن.
مردم را زندانها به در آوردند و مردان چابک را از میان ایشان برگزیدند. آنگاه جنگاورانی از طایفه های ترک و دیلم را با آنان همراه ساختند. پس کسرا نوشیروان بزرگ سرداری از سرداران خیش را به ایشان امیر ساخت. وی از مردم دیلمان بود و وحریز نام داشت. وحریز از خاندانی بزرگ بود و با شاه خیشی داشت و مردی بود مردانه. هر چند سال خورده بود، اما کسرا وی را برابر هزار سوار می گرفت. هر جا روانش می ساخت می گفت هزار سوار روانه کردن. وحریز دستور داد تا به ساحل دریای پارس 8 کشتی بسازند، هر 100 مرد را 1 کشتی. آنگاه تا کشتی ها ساخته شوند، آن مردان را فنهای رزم آموخت از هر گونه. پس از مدائن به کنار دجله رفتند، آنجا که دهانه دریای پارس است. بدانجا بر کشتی ها نشستند و به جانب یمن روانه شدند. به راه اندرم ما 2 کشتی از ایشان غرق شد. چون به ساحل هزرماوت رسیدند، به مصاب که مکانی بدان ساحل است فرود آمدند.
اینک این ما و این یمن.
آری، گاه گاه عمل است بدین عده مردان، اما با حبشیان برابری نتوان کرد.
غم مخور که بسیاری هیزم را اندک مایه ای از آتش کفایت کند. اینک تو چه داری و چه خواهی کرد؟
هرچی خواهی. مردان عربی و اسپان عربی، مردان خیش را با مردان تو همراه خواهم ساخت. گام تا گام با تو خواهم بود تا با هم بمیریم یا پیروز شدیم.
انصاف دادی و نیکو گفتی. حال گام پیش نه و آنچه از مرد و ساز و برگ رزم توانی با خود بیاور.
پس سیف به میانه قبیله خیش و دیگر قبیله های یمن آمد و یاری خواست. چند صد تن جنگاور به دو پیوست. از آن سو خبرچینان قصه را به مسروق باز گفتند. مسروق با 30,000 سپاهی از حبشی و عرب به جانب ایشان رفت. چون 2 سپاه رو در رو صف آراستند، سپاه مسروق را از 2 سو کرانه ناپیدا بود. این سو هم ما سپاهیان کم از 4,000 مرد بود. مسروق چون آن گروه اندک را دید، ایشان را کوچک شمرد. پس وحریز را پیغام داد:
با این جمع کم شمار چه شد که قصد ما کردی؟ با اینان اگر در ما طمع بسته ای، به خود خیانت کرده ای. من ننگ دارم با این مردان کم که داری با تو رزم کنم. اینک اگر خواهی که به دیار خیش بازگردی، مرا با تو و سپاهت کاری نخواهد. سر خیش گیرید و بازگردی. اگر هم عزم رزمت هست، من نیز با تو رزم خواهم کرد.
وحریز چندی مجال خواست تا در این باره بیندوشد. او را امید آن بود که بدین فرصت جمعی بیشتر از یمنیان به دو بپیوندن. جز شماری اندک اما به سوی ایشان روی نکرد. یک روز تا پایان مجال، وحریز دستور داد تا سپاهیان آماده شوند و آرایش رزم بگیرند. پس از ایشان سان دید. با سپاه از ایرانی و عرب سخن زره و خود و شمشیر و سپر و کمان هر یک را آزمود. آنگاه دستور داد تا آن کشتی ها را که یاد یار وطن را در دل ایرانیان زنده نگاه می داشتند به آتش بسوزانند. آنچه از خیمه و توشه بود نیز دستور داد تا به دریا ریختند، جز جامه‌ای که به تنها بود و اسلحه و ساز و برگ رزم سپاه و قوتی اندک.
کشتی ها را از این روز سوزندم تا بدانید که دیگر شما را راهی به دیارتان نخواهد. زاد و توشه‌تان را نیز بدین سبب به دریا ریختم تا از صحرا هم نتوانید رفت، هم بدین قصد که شما را زیب و زیبر و چیزی نباشد تا غنیمت حبشیان شود. پس هر که را یارای آن است که بی کشتی از دریا یا بی زاد و توشه از صحرا گذرد خود داند. هرچند چنین بازگشتی نیز اگر باشد، خسرو انوشیروان بازگردندگان را زنده نخواهد گذاشت. اینک شما را تنها دو راه مانده است، پیروزی یا مرگ. پیروز اگر شوید شما را همه چیز خواهد بود، چنانچه به کشتن درآیید نیز که مرده را به مال و منال نیازی نیست. حال اگر شما مردمی هستید که گام تا گام من برزمید و پایداری ورزید، با من بگویید. من اما خود نه پشت به دشمن کنم و ننگ زمانه را پذیرم و نه خیشتن را زنده به دست دشمن دهم.
ما همراه تو میرزمیم، یا مرگ یا پیروزی.
باید از یاد نیز با تویم، باری با شمشیرهای ما پای خیش را به کنار پای تو میدهیم تا یا ببینیم یا پیروز شویم.
دیگر روز پگاه بهریز پارسی فرمود تا سپاهیان آرایش جنگ گرفتند. پس ایشان را پشت به دریا و رو به دشمن داشت و گفت:
دلیری کنید و مردی، آنگاه شما را یکی از این دو بهره خواهد بود، یا بر دشمن پیروز خواهید شد یا نیکنام خواهید مرد. اینک کمانها را بزه کنید، چون فرمان تیر دادم یک بار جمله تیر افکنی بیاغازید و پی در پی تیر بیافکنید. حال یک تن از یمنیان که مسروق را نیک میشناسد به کنار من آید.
من خود مسروق را نیک میشناسم سردار.
که از سیف بهتر، اینک او را به من بنمایان.
آنیست که بر پیل نشسته و یکی تاج از طلا چونان خودی بزرگ بر سر دارد. از تاج یاقوتی رخشان نیز چند یک تخم مرغ بر پیشانیش آویخته است.
بگذار باشد، پیل مرکب شاهان است.
اینک اما گویی عزم فرود آمدن از پیل را دارد. آری، از پیل فرود آمد و بر یکی اسب نشست.
بگذار تا باز هم باشد، چه اسب نیز مرکب عزت است. اما چرا چنین کرد؟ از این کار او را چه نیت است؟
گویا به خار شماری ما چنین می کند تا همگان را بگوید که آن قدر ما نیست تا به رزم ما به پیل براز باشد. حال سردار، او را می بینم که از اسب فرود آمده است و خیال نشستن بر یکی استر را دارد. گویا
بر همان که زاده خرس.
آری سردار،
او را پادشاهی بر باد رفت که از بزرگ به کوچک نشست. تیر و کمان مرا بیاورید تا این خرسوار را نشانه کنم و تیری به سویش رها سازم. شما نیک بنگرید، سپاه او اگر از جای جنبید دارید که تیر من خطا کرده و نیافته است. ایشان اما اگر از جای جستند و گرد وی را گرفتند، تیر به هدف خورده است. پس شما نیز به یک باره باران تیر بر ایشان ببارید.
از
مسروق حبشی از شراب پیروزی سرمست بود. وحریز پارسی اما بسیار رزم دیده و گرم و سرد دوران چشیده بود. او تیرفکنی به نام بود و به نیروی بازو نیز بی همانند بود. گذشت او را ما نور دیدگان وی را کاسته بود. چون مهیای تیرفکنی شد دستور داد تا سپید ابروانش را که بر چشمان فرو افتاده بودند بالا بردند و با یکی پیشانی بند پیشانیش بستند. پس آن کمان را که جزو هیچ کس را توانی کشیدنش نبود برگرفت، تیری زهراگین بر چلی کمان نهاد و آن یاقوت را که بر پیشانی مسروق بود نشان کرد. آنگاه به سنت ایرانیان یزدان پاک را یاد کرد و زه را کشید. تیر چونم شهاب سوزان رفت و در مغز مسروق نشست. به یک باره حبشیان پیرامون مسروق گرد شدند. ایرانیان نیز آنسان که سردارشان فرموده بود بارش تیر خیش را بر ایشان آغازیدند. مردم حبش و یمن بیشتر آنگونه رزم با تیر ندیده بودند که ایشان هماره رویارو با شمشیر یا نیزه یا تبر می‌رزمیدند، حالان که ایرانیان به تیر افکنی به رزم از دیر باز شده بودند. پس سپاه مسروخ از هم گسیخت. بدینگاه چابک سواران ایرانی و عربی بر ایشان تاختند و هر یک 50-60 اسیر گرفتند و به صف می‌آوردند. امیر واصف نیز بدین میانه پهلوانی ها کرد و استقامت ها از خیش بروز داد تا که یمنیان سپاه مسروق بدو پیوستند. وحریز چون چنین دید سپاهیان خیش را فرمود تا با عربان نرزمند و تنها حبشیان را دنبال کنند و بگیرند یا بکشند. آنکان شد که همه نیک دانید و به تهنیتگویی آن بدین مکان گرد آمدید. شب بر جملگی خوش دولت امیر پای داد.
بدینگاه پیر داستان سرا لب از گفتن فرو بست. جمله او و یارانش را آفرین ها گفتند. پس امیه پسر ابی سلط نامدار شاعر عرب بر پای شد و در مدح سیف و وحریز و سپاه ایشان شعری خواند.
هیچ کس چون پسر زیدن تقاص نگرفته است. او که سالها بر خشکی ها و دریاها بذل جان و مال کرد و هیچ کس چونان آزادگان ایران زمین نبرد نکرده است. آنان که بر زمین چونان کوهشان میپنداشتی مرزبانان سپید روی و سوارکاران پیروز که گاه رزم چونان شیر در بیشه بنوردند. آفرین خدا بر آن گروه باد که شکیبا بودند و میان جمله مردم همانند ایشان ندیده. چون زره هایشان دریده شود دلتنگ نمی کردند و بگاه نیزه زدن از جای خیش نمی جنبند. آری ای دلاور امیر ما، ای سیف تو شیرانی را به سوی سگانی آوردی که گروه های بسیار از ایشان به میان خلق بودند. پیروزی بر تو گوارا و تاج بر سرت افراشته باد.
جمله حاضران پسر ابی سلط را آفرین ها گفتند و سیف او را و داستان سرا و بازیگران را پاداشی نیکو داد. پس از جا برخاست و دیگران نیز برخاستند.
آن شب نیز گذشت بیان که آن مجال دست دهد و سیف آن راز را با من بازگوید. چون به بستر رفتم باز آن اندیشه با من بود و تا پاسی از شب رفته خواب از دیدگان من رو بوده بود که ماندن ما به صنعا دراز شده بود و اینک سیف نیز تاج بر سر نهاده بود. فردا روز جمله میهمانان راه دیار خیش را در پیش می گرفتن. پس دیگر مرا نیز سببی به ماندن به دانجا نمی ماند. دیگر روز سحرگاه به صداهایی از خواب بیدار شدم. جمله رفتن را مهیا می شدند. من نیز با ایشان همراه شدم. به خوردن چاشت بودیم که غلامی مرا خواند. به سویش رفتم، گفت که امیر مرا می طلبد. آنگاه مرا به نزد سیف برد. سیف تنها بود، او مرا بزرگ داشت و بر کنار خیش نشانید. پس گفت:
بسیاری کارها مرا مجالی باقی ننهاد تا دمی با تو خلوت کنم. اینک اما شنیدم که برفتنی، تا بیش کار به درازا نکشد گفتم تا تو را بخوانند و آنچه می باید بازگویم.
امر امیر است، این غایت لطف است از جانب تو. اینک من سراپا گوشم.
این رازی است بس بزرگ که با تو میگویم و باید که نهان بماند تا گاه وقوعش فرا رسد.
چنین باشد.
به نزد من یکی کتاب است از اسرار عالم که تنها خاصان روحانیان یهود بر آن آگاهند. آنچه اینک تو را خواهم گفت از این کتاب است. بدین زمانه به شهر شما کودکی میزید خوشرو و خوشخو، به زیبایی و نیکی یگانه اهل زمین. به میانه دو کتف او یکی نشانه است چونان خزی که رو به سیاهی دارد. پدر و مادرش به خردی او مردند یا میمیرند و نیا و عمو به سرپرستیش قیام می کند. همانا او پیام‌آور خداست. به مکه یا دیگر شهرها از جنوب حجاز برانگیخته خواهد شد و هموست صاحب شفاعت بزرگ به روز رستاخیز. چون برانگیخته شود خداوند جمعی از ما اهل یمن را یاورش خواهد گردانید و دوستان وی را عزیز و دشمنانش را خار خواهد ساخت. او بت‌ها را خواهد شکست و آتشکده‌ها را خاموش خواهد ساخت. گفتارش حکمت است و کردارش عدالت. به نیکی امر می کند و از بدی و باطل باز می دارد.
دوستان گرامی، لحظاتی شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد و پایان بخش برنامه های شامگاهی ما حکایت آیه ها است. بریم که بشنویم.
حکایات آیه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم و در این برنامه به شأن نزول آیه 12 از سوره شریفه حجرات میپردازیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. سلمان در منطقه جی نزدیک شهر اصفهان به دنیا آمد و پدرش نام او را روزبه نهاد. روزبه از دوران نوجوانی در جستجوی حقیقت بود و برای رسیدن به آن تلاش بسیاری کرد. رنج‌های فراوانی متحمل شد و در این راه از هیچ خطری نهراسید. سلمان پس از آشنایی با آیین مسیحیت به شام مهاجرت کرد و سپس برای رسیدن به سرچشمه زلال حقیقت راهی حجاز شد. او گم شده خود را در شهر مدینه یافت و همانجا مسلمان شد و سوی پیامبر به سلمان محمدی ملقب گردید. سلمان از جمله مردان مجاهدی بود که در کسب معرفت تمام همت خود را به کار برد تا آنجایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در ستایش وی فرمود: سلمان دریای عمیقی است که آبش تمام نمی شود و گنجی است که پایان نمی گیرد. سلمان از ما اهل بیت است. او آبشاری است که پیوسته علم و دانش و برهان از او فرو می ریزد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد نشسته بودند که ناگاه رو به یاران خود نمود و فرمود: کدام یک از شما روزگار را با روزه سپری می کنید؟ سلمان بلافاصله دست بلند کرد و گفت: من، ای فرستاده خدا. پیامبر خدا در ادامه سؤال قبلی پرسیدند: کدام یک از شما شب تا سحر بیدار می مانید؟ بار دیگر سلمان گفت: من، ای رسول خدا. بار سوم رسول خدا فرمودند: کدامتان در هر روز یک بار قرآن ختم می کنید؟ این بار نیز سلمان گفت: من، ای رسول خدا. یکی از یاران پیامبر برآشفته گفت: ای رسول خدا، سلمان مردی ایرانی است و می خواهد بر ما قریشیان مباهات کند. سپس ادامه داد: شما فرمودی کدامتان روزگار را با حال روزه سپری می کند؟ او گفت: من، در حالی که من خود شاهد هستم که او در بسیاری از روزها مشغول خوردن غذاست. و فرمودی کدامتان شب را تا صبح بیدار می ماند؟ گفت: من، در حالی که دیدم شبهایی که او در خواب بوده است. فرمودی کدامتان در هر روز یک بار قرآن ختم می کند؟ و او ادعا می کند تمام روز در حال تلاوت قرآن است. بسیاری از اوقات در گوشه آرام نشسته و چیزی نمی خواند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که به نظر می رسید رنجید خاطر شده است، فرمود خاموش باش. کجا دیگر می توانی چنین همانندی برای لقمان حکیم بیابی؟ به جای اعتراض بهتر است از خود سلمان بپرسی تا آگاهت کند. سپس سلمان در توضیح سخنان خود شروع به صحبت کرد و گفت: من در هر ماه 3 روز روزه می گیرم و خداوند عزیز فرموده است هر کس نیکی کند 10 برابر پاداش دارد. همچنین ماه شعبان را با روزه به ماه رمضان متصل می کنم و هر که چنین کند پاداش روزه همیشه را دارد. آن مرد که هنوز آثار خشم در چهرهش نمایان بود گفت: این که ادعا می کنی شب را تا صبح بیدار می مانی چگونه است؟ سلمان گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود هر کس با طهارت بخوابد در ثواب چنان است که تمام شب را عبادت کرده باشد. اما در مورد ختم قرآن، بدان که فرستاده خدا فرمود هر کس 1 بار سوره قل هو الله احد را بخواند پاداش 1/3 قرآن را دارد و هر که 2 بار بخواند 2/3 قرآن را خوانده است و هر که 3 بار بخواند گویا قرآن را ختم کرده است و من هر شب 3 بار این سوره را تلاوت می کنم.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافی است؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه رو از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید. گروهی از مسلمانان که از شهر مکه به مدینه مهاجرت کرده بودند زندگی فقیرانه ای داشتند. روزی 2 تن از آنان که به شدت گرسنه بودند سلمان را دیدند. آن دو از سلمان خواستند تا چاره ای برای رفع گرسنگی آنها بجوید. سلمان نیز بلافاصله به جستجوی غذا پرداخت، نزد رسول خدا رفت. پیامبر خدا او را نزد اسامه بن زید که خزانه دار شهر مدینه بود فرستاد. هنگامی که سلمان نزد اسامه رفت و از او برای آن دو مسلمان درخواست کمک کرد، اسامه سرش را از شرمندگی پایین انداخت و گفت: چیزی موجود نیست که آن دو را سیر کند. سلمان با ناامیدی بازگشت و این خبر را به آنان رساند. وقتی سلمان از آنجا دور شد، آن دو از اسامه و سلمان به بدی یاد کردند و گفتند اسامه بخل ورزیده است، مگر می شود در بیت المال چیزی یافت نشود؟ و درباره سلمان نیز گفتند اگر او را سراغ چاه پر آب هم بفرستیم، آب آن چاه فرو می نشیند. آن دو مرد در حالی که از گرسنگی در رنج بودند به حضور رسول خدا رسیدند. پیامبران با دیدن آنها فرمود شما را چه شده؟ دور دهانتان آثار گوشت می بینم. چه گوشت خورده اید؟ چه گوشتی خورده اید؟ آن دو بسیار تعجب کردند. یکی از آن دو با ناراحتی گفت چه می گویی یا رسول الله؟ ما مدتی است که گرسنه ایم و به غذایی دست نیافته ایم. ما به دنبال تکنانی هستیم تا شکممان را سیر کنیم. در چنین حالی شما می فرمایید ما گوشت خورده ایم؟ پیامبر فرمود آیا شما گوشت سلمان و اسامه را نخورده اید؟ آیا شما غیبت دوستان خود را نکرده اید؟ امان و غیبت همانند خوردن گوشت بدن برادرتان هست که به سرعت ایمان را زایل می کند. همراهان عزیز، غیبت این است که انسان درباره شخص دیگری مطلبی را بگوید که اگر او بشنود ناراحت می شود. چه این سخن درباره عیب و نقص او باشد که در خود فرد و نقص او باشد که در خود فرد، بدن او یا شخصیت و دین و دنیای وجود دارد و یا در چیزی باشد که به او وابسته باشد. قرآن کریم غیبت کردن را به منزله خوردن گوشت برادر مرده مطرح نموده است و خداوند متعال در آیه 12 سوره شریفه حجرات می‌فرماید
یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گناهان بپرهیزید که پاره ای از گمانها گناه است، و جاسوسی نکنید و بعضی از شما غیبت بعضی دیگر نکنید. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ به یقین همه شما از این امر کراهت دارید. تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است. دوستان ارجمند، در آیه 12 سوره شریفه حجرات سه حکم اسلامی، اجتناب از گمان بد، تجسس و غیبت بیان شده است. بنابراین یک مسلمان وظیفه دارد اعمال دیگر مسلمانان را بر نیکوترین وجه ممکن حمل کند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. همچنین این آیه همه ما را از تجسس در کار دیگران نهی می نماید و در سومین حکم که در حقیقت نتیجه دو حکم قبلی است، نهی از غیبت شده است. به این ترتیب گمان بد یا سوء ظن سرچشمه تجسس و تجسس موجب افشای عیوب و اسرار پنهانی و آگاهی بر این امور سبب غیبت می شود که اسلام از همگی نهی کرده است. است. سپس برای اینکه قبح و زشتی این عمل را کاملا مجسم کند، آن را به گوشت مرده برادر مثال زده است. آری، آبروی برادر مسلمان همچون گوشت تن اوست و ریختن این آبرو به وسیله غیبت و افشای اسرار پنهانی همچون خوردن گوشت تن اوست. خب دوستان عزیز، امیدوارم که از مطالب این برنامه استفاده کافی رو برده باشید. با امید به دوری از سه گناه بزرگ سوء زن، تجسس در کار دیگران و غیبت، تا برنامه دیگر از مجموعه حکایات آیه ها، همه شما را به خداوند بزرگ ممنون می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و تشکر میکنم از شما که تا پایان این برنامه ها همراه ما بودید و تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
تلنگو. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، سلام. شما شنونده برنامه ای هستید که در اون انرژی، صرفه‌جویی و مصرف بهینه حرف اول میزنه. نام این برنامه تلنگره. با ما همراه باشید. اگه یه پروانه در جایی بال بزنه، در طوفانی در یک منطقه دیگه تأثیر داره. حالا ربطش به برنامه ما چیه؟ ربطش اینه که ما حتی میتونیم با صرفه‌جویی در مصرف برق، در مصرف گاز هم صرفه‌جویی کنیم. یک تیر و دو نشان. پس دیگه معطل چی هستیم؟ بریم و چراغای اضافی رو خاموش کنیم. رادیو ایران، برنامه تلنگر. از انرژی و صرفه‌جویی صحبت کردیم. درها و پنجره ها از مواردی هستند که در هدر رفت انرژی خیلی مؤثرن. یکی از راه های صرفه‌جویی سوخت در فصل زمستان، بستن کامل درهای منزل و حتی اتاق هاست. اگه اتاق سردی دارید که داخل اون بخاری یا هیچ وسیله گرمازایی روشن نیست، باید در طول زمستان در اونو ببندید تا تا از ورود سرما به داخل خونه جلوگیری بشه. خیلی هم ساده میتونید از اتاق خوابتون شروع کنید. تو زمستون هوای اتاق رو اونقدر گرم نکنید که مجبور به باز گذاشتن پنجره ها بشید. پنجره ها و کانال کولر رو خوب عایق بندی کنید. در زمستان تخت و رخت خوابتون رو از پنجره دور نگه دارید تا زیادی سردتون نشه و مجبور به زیاد کردن رادیاتورها نشید. از قرار دادن بخاری بزرگ در اتاق کوچیک یا بخاری کوچیک در اتاق